باز هم از تعلیم دختران با شما صحبت کنیم. دخترای بالای سنف 6 متاسفانه نمیتونن مکتب برن در افغانستان و این بسیار ناراحت کننده است. اما ناراحت کننده تر ای است که دخترها در خانه که هستن کتاب نخوانن، مطالعه را کنار بگذارن و کاری برای حفظ و بالا بردن اطلاعات خود نداشته باشن. شاید هدف کسایی که اونا را از تحصیل محروم میکنن همی باشه، ای که اصلا آرام آرام هر چیزی را که دخترها در 6 سال مکتب یاد گرفتن از یادشان بره. شاید اونا هم خوش داشته باشن که دخترای وطن کلن با درس و دانش و آگاهی قطع رابطه کنن. اگرچه ما خبرهای جست و گریخته هر از چندگاه داشتیم از این که خود مقاماتی که چنین افکاری دارن برای ملت، اولادای خود در مکاتب حتی پیش خارجی ها میمانن که درس بخونن، چی در بیرون از افغانستان و چی در داخل افغانستان با مکاتب مخصوص و ویژه. بگذاریم از این گپا. ویژه برنامه یک دوسه بهار در خدمت شماست. عزیزان شنونده، یک تعداد از اطفال عزیز افغانستان امسال به مکتب میرن، صنف اول هستن. خب برای یک تعداد از اونا مکتب رفتن سخت است، بسیارم سخت است. دور شدن از پدر و مادر سخت است و بسیارم سخت است. خیلی به حمایت روحی پدر و مادر نیاز دارن و یک کار بسیار ظریف و پیچیده است. اگر والدین در همی سال اول نتونن اطفال خدا به درس و مکتب دلگرم بسازن، سالای آینده کار سخت‌ترم میشه. اینک در ادامه ویژه برنامه یک دوسه بهار در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی. گفتیم که این روزها شروع سال نو تعلیمی است، ای که والدین چه نکاتی را باید مورد توجه قرار بدن چی است؟ از زبان جناب شرف الدین عظیمی صحبتهایی را مشنویم.
سلام به همه عزیزان شنونده برنامه یک دوسه بهار. امیدوار هستم که لحظه لحظه بهار و نوروز برتان خوش و با سرور بگذارم. در قسمتی که والدین و خانواده ها برای سال نو و یا آغاز مکتب چی کار کنن و چی خوب است برشان، اگر چند نکته مراعات شو و یا در نظر گرفته شو، من فکر میکنم که سال تعلیمی و درسی کودکان ما بهتر و خوبتر آغاز خواهد شد. اولی که آماده سازی ذهنی روانی اطفال است یا کودکان است. خوب است با اولادای خود صحبت بکنیم. استرس را اگر داره، تغییر خواب اگر میایه و یا صنفای نو که میره، دوستای نو که میسازه، استادایشان نو میشه، اینا را اگر آماده بسازیم اولادای خود را، بخصوص کودکان را، بسیار خوب است. دوم، مثل همیشه خوب است خانواده یک فضای حمایتی و سالم برای کودکان باشه، یعنی والدین جو بره و فضای را آماده کنه که در او بخیر که درس‌ها شروع شد مطالعه بکنه و فضای آرام ایجاد کنه، وسایل را هم که لازم دارن و نیاز دارن کودکا تهیه شوه و در مورد شبکه‌های اجتماعی و تلفن و اینا هم اگر یک نظارت شوه و واقع بنانه باشه. از خود کودکا هم اگر توقعات زیاد نشوه، توقعم اگر میشه واقع بینانه باشه میتونه کمک بکنه. در قسمت ایجاد انگیزه و علاقمند ساختن کودکان به درس و مطالعه و مکتب و اینا هم والدین میتونه خیلی خوب باشه، یعنی میتونه کمک بکنه، میتونه مؤثر باشه. من پیشنهاد ما در قسمتی است که اگر برشان اهداف کوچک و دستیافتنی تعیین شوه، به یادگیری در عین زمان تشویق شوند. یادگیری تشویق شوه منظور ما این است دوستا و خانواده عزیز علال خصوص که فقط از اولادای خود نمره نخواین، پارچه نخواین، اول نمرگی نخواین، ازش انسان شدن و آدم شدن و خوب شدن را بخواین. برش بگوین دخترم بچم خوب باش، مهم نیست نمره 100 باشه، انسان خوب باش و انسان خوب شو. این خیلی مهم است و خوب است به موضوعات فوق مکتب و برنامه هایشان هم فکر شوه، مثلا ورزش، هنر، مهارت های جدید، مثلا زبان و امثال و موارد. اگر سرش کار شوه فکر شوه بسیار میتونه برای کودک ماده سال نو مفید باشه. یک موردی که اخیرا با آمدن شبکه های اجتماعی و استفاده بیش از حد شبکه های اجتماعی بالا رفته و زیاد شده او تقویت مهارت های اجتماعی است، یا بعضا که نمیتونه ارتباطات برقرار کنه، نمیتونه دوست بسازه. در این قسمت ما نظریم است که اگر برای اولادا یاد بتیم که با صنفی هایشان، با معلمانشان، با پرسنل خدماتی مکتب، مدیریت مکتب، سرمعلمیت و اینا رفتار خوب و مناسب داشته باشه، و اگرم دیدین که اعتماد به نفس طفلتان پایین است، نمیتونه ارتباط بسازه، نمیتونه رابطه برقرار کنه، خوب است در طول سال یگان دید و بازدید از مکتبش داشته باشین، در جلسات والدین فعال باشین. این میتونه زیاد کمک کنه خانواده عزیز. و تعامل کودکانتان با دوستانشان در پارک، در مکتب، در هر جای دیگه کودک دسترسی داره، اگر شما هم یکمی کمکش کنین و همکاریش کنین و زیاد مقید نباشین، مشکوک و شک نکنین بیشتر سر کودکان و دوستانشان، این همچنان میتونه که مؤثر باشه و مفید باشه. اینا من فکر میکنم که شیوه های بسیار خوبی است که برای ما در قسمت و یا بگویم برای آغاز سال نو تعلیمی برای ما والدین میتونه زیاد مؤثر باشه.
خیلی تشکر که با فرصت امروز این ویژه برنامه همراه ما بودین. انشالله که ما هم تانسته باشیم به خوبی در خدمت شما باشیم و رضایت خاطر شما را در پی داشته باشیم. در برنامه بعد باز هم انشالله شما را با خود داشته باشیم. خداحافظ شما.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
س
ساعت 8 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. رهبر طالبان در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده است که برای آزادی دو تبعی آمریکایی خواهان آزادی یک زندانی افغانستانی در گوانتانامو است. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در همایشی در قندهار تصریح کرد که آزادی دو شهروند آمریکایی مشروط به آزادی یک زندانی افغانستانی باقی مانده در گوانتانامو است. ملا هیبت الله در یک نوار صوتی پخش شده درباره مسئله زندانیان آمریکایی گفت: در زندان گوانتانامو یک نفر از افغانستان زندانی است. از آمریکایی ها دو نفر در اینجا زندانی هستند و ما میگویند که این دو نفر را سالم آزاد کنید. ما هم میگوییم زندانی ما را نیز سالم آزاد کنید. چرا نمی کنید؟ رهبر طالبان بار دیگر مدعی شده است که اعضای طالبان از فرمان عفو عمومی او اطاعت کرده و خلاف فرمان عفو او عمل نکردند. رهبر طالبان در حال این سخنان را بر زمان می آورد که مقام های حکومت سرپرست به تازگی جورج گلزمن، یک شهروند آمریکایی را پس از بیش از 2 سال زندان، روز پنجشنبه هفته گذشته آزاد کردند. آزادی گلزمن 66 ساله لحظاتی پس از سفر یک هیئت آمریکایی به افغانستان که از سوی زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده نیز همراهی شد صورت گرفت. رهبر طالبان در این همایش از دولت آمریکا به خاطر حملات در شرق میانه نیز انتقاد کرده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به این که تهران هنوز به نامه رئیس جمهور آمریکا پاسخ نداده است گفت: این پاسخ در حال تکمیل است و در زمان مقتضی ارائه خواهد شد. سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیروز در نشست خبری مشترک با آرارات میزوریان، همتای ارمنستانی خود در ایروان، تصریح کرد که ایران تحت فشار حد اکثری با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. عراقچی در پاسخ به پرسشی درباره واکنش جمهوری اسلامی ایران به نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: ما هنوز به نامه رئیس جمهور آمریکا پاسخ نداده ایم و این پاسخ در دست تهیه است و به زودی از طریق مقتضی ارائه می شود. عراقچی با تاکید بر این که ایران تحت فشار حد اکثری در شرایط تهدیدات نظامی و افزایش تحریم ها مذاکرات مستقیمی با آمریکا نخواهد داشت افزود: ایران همواره آماده این است که در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود و برای ایجاد شفافیت بیشتر در این زمینه مذاکره و گفتگو داشته باشد و در همین چارچوب در حال حاضر با 3 کشور اروپایی و دیگر کشورهای علاقمند در این زمینه گفتگو و رایزنی دارد. و گفته وزیر خارجه ایران، تهران در مورد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خود هیچگاه میز مذاکره را ترک نکرده و نخواهد کرد. عراقچی در این نشست خبری همچنین با اشاره به جزئیات دیدارش با وزیر خارجه ارمنستان گفت: درباره مسائل منطقه قفقاز جنوبی خصوصا تحولات جاری از نزدیک تبادل نظر کردیم و ایران از توافق جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خصوص متن معاهده صلح استقبال کرده و معتقد است که امضای هرچه سریع‌تر این توافق می‌تواند به تقویت صلح و ثبات در منطقه و همچنین توسعه اقتصادی منطقه کمک شایانی کند. همزمان با تشدید حملات هوایی و زمینی رژیم صهیونیستی به باریکه غزه، سازمان بین‌المللی آکسفام در گزارش اعلام کرد که اسرائیل به طور سیستماتیک از قحطی به عنوان سلاح جنگی علیه مردم ملکی استفاده می‌کند. سازمان بین‌المللی آکسفام در گزارشی با تأکید بر اینکه جامعه جهانی با سکوت و بی‌عملی خود شریک جنایات جنگی اسرائیل در غزه است، هشدار داد که ادامه محاصره کامل، انسداد مسیرهای امدادرسانی، تداوم بمباردمان زیرساخت‌ها و صدور احکام جابجایی اجباری در این باریکه نه تنها عملیات بشر دوستانه را به حالت نیمه تعطیل کشانده، بلکه خطر قحطی فراگیر را برای بیش از 1 میلیون فلسطینی به شدت افزایش داده است. آکسفام در این گزارش تصریح کرد که از آغاز یورش دوباره اردوی صهیونیستی در 8 مارچ و غزه که با بمباردمان گسترده مناطق مسکونی در جبالیا و خان یونس همراه بوده، دست کم 700 فلسطینی از جمله بیش از 200 طفل جان خود را از دست دادند و بیش از 120 هزار نفر در پی صدور احکام جدید تخلیه بار دیگر از خانه‌های خود گریختند، در حالی که هیچ نقطه‌ای در غزه امن نیست. بر اساس گزارش آکسفام، مقامات رژیم صهیونیستی همچنین مانع ورود 63 هزار تن مواد غذایی به غزه شدند که قرار بود برای 1.1 میلیون نفر ارسال شود. این حجم از کمک غذایی برای تامین حداقل جیره دو تا سه ماهه مردم کافی بود، اما در سایه محاصره 23 روزه اخیر کامیون‌های حامل این اقلام پشت مرزها متوقف شدند. صندوق اطفال ملل متحد یونیسف از شهادت چندین طفل یمنی در حملات متجاوزانه آمریکا به یمن خبر داد. صندوق اطفال ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام کرد که دست کم 8 طفل یمنی در حملات اخیر آمریکا به یمن به شهادت رسیدند. یونیسف خاطر نشان کرد حملات آمریکا طی چند روز گذشته به مناطق مختلف یمن به جان باختن 8 طفل منجر شده و آوارگی ساکنان به ویژه در شهر ساحلی الهدیده را به همراه داشته است. یونیسف در گزارش خود همچنین اعلام کرد که مناطق ساحلی غربی یمن به دلیل سوء تغذیه در آستانه فاجعه قرار دارد. آمریکا از 15 مارچ حملات هوایی گسترده ای را علیه یمن آغاز کرده است. این حملات در واکنش به حملات یمنی ها از ملت مظلوم فلسطین صورت می گیرد. نیروهای مسلح اصلاح می کنم آمریکا از 15 مارچ حملات هوایی گسترده ای را علیه یمن آغاز کرده است. این حملات در واکنش به حمایت یمنی ها از ملت مظلوم فلسطین صورت می گیرد. نیروهای مسلح یمن تاکید کردند که با مقابله با تجاوز آمریکا و جلوگیری از عبور کشتی های رژیم صهیونیستی تا توقف کامل تجاوز به باریکه غزه و پایان محاصره این منطقه ادامه خواهند داد. سخنگوی کرملین گفت هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض در مذاکرات بیش از 12 ساعته خود درباره جزئیات فنی در مسیر حل و فصل مناقشه اوکراین رایزنی و گزارش‌هایی از این نشست به رهبران دو کشور ارسال کردند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ریاست جمهوری روسیه روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره دیدار هیئت‌های روسیه و آمریکا در ریاض گفت ما در مورد مذاکرات فنی صحبت می‌کنیم. مذاکرات فنی مذاکراتی است که بر روی جزئیات متمرکز است. بنابراین قطعاً محتوای این مذاکرات اعلام نخواهد شد. پسکوف اظهار داشت اکنون گزارش‌های ارائه شده از سوی هیئت‌ها و پایتخت‌ها در حال تجزیه و تحلیل است و تنها پس از پایان این بررسی‌هاست که شاید بتوان درباره نوعی تفاهم صحبت کرد. سخنگوی کرملین در ادامه گفت تماس ها میان روسیه و آمریکا ادامه خواهد داشت، اما هنوز جزئیات بیشتری در مورد دیدارهای آتی وجود ندارد. و تأکید کرد فعلا هیچ صحبتی از احتمال دیدار نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین مطرح نیست. مذاکرات روسیه و آمریکا روز دوشنبه 4 حمل در ریاض پایتخت عربستان انجام شد. این دیدار بیش از 12 ساعت به طول انجامید و به برخی مسائل مربوط به حل و فصل مناقشه اوکراین اختصاص داشت. به دنبال برقراری نخستین تماس تلفنی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا و توافق برای حل و فصل مسائل اوکراین، طرفین پیش از این 2 نوبت مذاکرات در ریاض و استانبول داشتند. بخش بعدی خبرها را در ساعت 10 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روز خوبی داشته باشید.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزی نیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای باشد که خیزد زیده نمای او از نی ستان آمای نای شاید حسابه بانگی در آئے بارت پیامه از آشنای
از سرزمین خوشی تا بلندای پامیر با رادیو دری
به خدا این روز و شب آور نمیگرده میبازه اونی که پی قصه میگرده کجایی جون قصه رو بکن یه لحظه اون رو صرف دل کن تو دلت پاکه مثل یک تنگ بلوره تو که شادی خونه یه دل چشمه یه نوره بس دیگه این ماتم خدا بس دیگه این از آب گرفتن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن زندگی یه توی معجزه است که خدا هدیه داده تلفش نکن نه یا فرید خدا روزی واسه قصه خورن چی میشه که باشی همیشه شاد و خندون نمینم چشاتا یه یونو پریشون هر روز واسه تو یه فرصت جدیده هر روز خدا پر نور امیده
اون قنچه ها و گل های زندگی اطفال قند و شیرین زبان هستند، نازنین هایی که سرزندگی و نشاط خانه ها از حضور آنهاست. شاپرک را تقدیم این عزیزان می کنیم.
خدای خوب و مهربان، هر کاری را با نام پاکت آغاز می کنیم. نامت آرام بخش دل هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نام خدای توانا با یک یک شما اطفال عزیز و دوست داشتنی سلام میکنیم. سلام قندیلکا، سلام شیرین زبانا، سلام کودکان نازنین سرزمین افغانستان. الهی که حال و احوالتان خوب خوب باشه، الهی که در کنار خانوادهتان شاد و صحتمند باشین. خوشحالیم که با برنامه شاپرک در کنار شما هستیم. برنامه خودتان تا آخر شنونده باشین. راستی نازنینا، مثل روزهای گذشته ما را با پیامکایتان خوش بسازین. شماره پیامکم که میدانین، اگه نمیدانین خیر است، ما براتون میگم. در ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6 و در افغانستان 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. اگه پیامک روان کنین هم ما را خوش میسازین، هم خودتان سهم میگیرین، هم نظراتتان دیگه دوستایتان خبر میشن و همی که ما میفهمیم زحمات ما در برنامه شاپرک بی نتیجه نیست و شما برنامه خودتان هم میشنوین. پس عجله کنین. دوستای قنده، امروز نمازتان قبول باشه. دیگه کم کم به روزه پایانی ماه مبارک نزدیک میشیم. آفرین به کسی که از این ماه عزیز استفاده خوب داشتن، روزه گرفتن، نماز خواندن، قرائت قرآن شریف داشتن، به دیگرا کمک کردن، به فقرا و نیازمندان توجه کردن و دوست و آشنایشان در مشکلات تنها نگذاشتن. دوسته قندم، یادتان باشه که این کارای خوبتان در ماهای دیگه هم انجام بتین. اقسم نباشه که کار خوبتان، رفتاری نیکتان فقط در ماه مبارک باشه. ماه رمضان یک تمرین است، تمرینی که باعث میشه ما در ماهای دیگه سال هم خوب و مهربان باشیم.
برنامه خودتان شاپرک.
بله، شما برنامه خودتان شاپرک هم بشنوین و برنامه شاپرک بخشی مختلفی داره که تقدیم شما میشه. بخش بعدی ما نمایش است. شنونده باشین.
Thank you.
خوش آمدی، خوش آمدی جان بابا.
تشکر بابا جان. میگم بابا جان، مصطفی هنوز نامده؟
مصطفی؟ نه، باید می آمد.
بله آ، من برش گفته بودم که بیا اینجا، حتما در آستک.
خوخ، اگه گفتی میرسه.
راستش پیسایی ما رو جمع کرده بودم که مصطفی بره کتاب بخره.
خو؟
وعده ماندیم که بعد از خریدن کتاب بیای اینجا.
آله، کتاب چی است؟
بابا جان، یک مسابقه قرار است برگزار شود چند روز دیگه در مسجد محله ما. یک کتاب معرفی کردن. از اما کتاب باز در روز مسابقه ما از ما سوال میشه.
خو، آله متوجه شدم. آفرین، آفرین. ای که پیسایتان را سر جمع کردید و کتاب میخواین بخرین، نشان میده که عزمتان را جزم کردین که بخرید مسابقه اول نفر شوین.
بله، خدا کنه که یه اتفاق بیفته.
پدر زنگ است. بخیالم بله. که مصطفی است.
ما برم دروازه رو باز کنم.
برو بچه. خیلی خوش آمدی مصطفی جان.
تشکر بابا جان، خوش باشین.
مصطفی، کتاب کو؟ نخریدی؟
رفتم، بسته بود. پرسو پار کردم و گفتن که یک ساعت دیگه باز میشه.
خو خیر است، همراه هم باز میریم.
فقط خدا کنه که ناوقت نشه.
راست میگی، اما تشویش نکن. تا روز مسابقه 5 روز مانده.
که امروز میشه 6 روز.
دقیقاً 3 روز از تو، 3 روز از من.
بابا جان، شما فکر میکنین که ما موفق میشیم؟
بله مصطفی جان، چرا موفق نشین؟ اتفاقا قبل از آمدن خودت به علی میگفتم که همی که شما دو نفر پیسایتان جمع کردین و پشت خریدن کتاب هستین، نشان میده که به این مسابقه علاقه دارین و کسی که کار رو با علاقه انجام بده حتما در کار موفق میشه. خدا جانم کمکش میکنه. باز انشالله اگه او کتاب تهیه کنن، با دقت هم بخونن، خلاصش هم نوشته کنن، با هم دیگه کمک کنن، من مطمئن هستم که در مسابقه موفق میشن.
من دلم است که هر روز یه دور کتاب بخونم.
آفرین، ما خودت در یک گروه استیم، حتما بخون، ما میخونم کدت.
نام خدا، آفرینتان. راستی میدانین که شما در این مدت در یک مسابقه دیگه هم اشتراک داشتین؟
در یک مسابقه دیگه؟
چه مسابقه؟
خب اجازه بتیم که من برم تلفن جواب بتم، باز براتون توضیح میتم که چه مسابقه. بی جانتان بود، تلفن کرده بود که بگو کمی دیرتر میای. خب چی میگفتیم ما؟
گفتین که ما در همین مدت در یک مسابقه دیگه اشتراک داشتیم. کدام مسابقه؟
گوش کنه، منظور ما همین شب و روزای ماه مبارک رمضان است بچه های گلم. در واقع ماه مبارک رمضان یک مسابقه بود تمام مدت.
خب مسابقه چی بابا جان؟
مسابقه انجام کارهای خوب، مسابقه عبادت کردن، اطاعت بیشتر خدا جان. یادتان میاد که چه کارهای انجام دادین؟ چه کارهای خوبی ها؟
علی جان، یادت میاد که بیشتر شبها میرفتیم مسجد با کاکا رحیم کمک میکردیم؟
بله بابا جان، این میتونه کار خوبه باشه؟
معلوم است که میتونه. از لحظه ای که کار خوب در ذهنتان می آید، خدا جان براتون ثواب نوشته می کند تا وقتی که کار انجام می تین.
یک روز من تنها سودای یک بیبی رو تا خانش بردم.
آفرین.
من هر روز در کارهای بیرون از خانه مثل خریدن نان و آوردن سودا به مادرم کمک می کنم.
شاباش به خودت مصطفی جان.
بابا جان، من چند بار بر همسایه ما که ناجور شده بود غذا بردم.
آفرین به خودت علی جان. نام خدا به هر دویتان. نام خدا. خب خدا را شکر میبینم که هر دویتان کارای خوب زیاد انجام دادین. از نظر من هر دویتان در این مسابقه ماه رمضان برنده هستین، چون کارای خوب زیاد انجام دادین و حتما بعد از ماه مبارک این کارای خوب ادامه میتین، درست است؟
بله، من خود عادت کردم که هر روز یک کار خوب انجام بتم.
من هم عادت کردم.
میفهمم علی جان، میفهمم مصطفی جان. ایران براتون بگویم که این دنیا یک میدان مسابقه کلان است. خوش به حال اونایی که در هر فرصتی که با اونا داده میشه کوشش میکنن کارهای خوب بیشتر انجام میدن. آدمایی که از وقت و زمان و انرژی خودشان استفاده میکنن تا به یک نفر کمک کنن، دست یک نیازمنده بگیرن، یک غذای در یک خانه ببرن. این آدمای مهربان و زحمتکش که غم دیگران رو میخورن، اینا پیش خدا ثواب میبرن.
عزیزم، بخش نمایشی هم تقدیم شما شد. انشالله که خوشتون آمده باشه. در کنار ما باشین. برنامه شاپرک تقدیمتون میشه از رادیو دری. خب حال دیگه وقتش است، وقتی که من یک پیامک بخونم. این پیامک زهرا جان، دختر نازنین 9 ساله از مهاجرین ساکن قم بر ما روان کرده. زهرا جان نوشته کرده که خاله شاپرک سلام. خاله من هر شب موقع افطار برای همه مردم خوب افغانستان دعا میکنم و از خدا جان برشان آرامی میخوایم. تشکر زهرا نازنین، انشالله که خودت و خانواده خوبت هر جا هستین دلتان آرام و خاطرتان جمع باشه. دوسته قندم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. از بودن در کنار شما بسیار خوش شدیم. تا فردا که میاییم باز به خانه ایتان، خدای خوب یار و نگهدارتان.
انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خدای عزیز و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، سلام و احترام ما را پذیرا باشین. از برنامه زربان، برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا در مورد مسائل صحی و بهداشتی با هم صحبت بکنیم. در ماه رمضان اطلاع دارین، اگر شنوندی برنامه ما باشین، تصمیم گرفتیم که در طول ایما حتی امکان تا جایی که ممکن است مریضی ها و بیماری های مختلف را در ماه رمضان و ارتباطشان با روزه گرفتن مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امروز در خدمت دکتر معالج کارشناس محترم جناب آقای دکتر کیوان ایلچیان متخصص امراض داخله هستیم. می خواهیم که در کنار سایر بحث ها اثرات روزداری را روی مریضی چربی های خون یا شحم خون مورد بحث و بررسی قرار بدیم. ابتدا می خواهیم که راجع به اثرات مفید و مؤثر روزه گرفتن روی کل سلامت و صحت ما یک بحث صورت بگیره. بعد از او باز راجع به بیماری چربی خون و همینطور اثرات روزه گرفتن روی چربی های خون مضر صحبت بکنیم با دکتر صاحب و انشاءالله که مورد توجه شما هم قرار بگیره. برای ای که بتانین با ما نظرات خود شریک بسازین، آدرس های ما را یادداشت بکنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه و شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک ها و اسمس های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که همه برنامه های ما را هر وقت دلتان خواست از این سایت جستجو بکنین و بشنوین. سلام و احترام ما را بپذیرین دکتر صاحب.
منم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. ماه مبارک رمضان رو به شما و همه عزیزان تبریک گفتم.
دکتر صاحب، در ابتدای برنامه طبق بعضی از پروگرام های قبلی ما میخواییم یک کلیات و مختصری راجع به آثار و برکات روزداری روی بدن و جسم ما انسان ها صحبت بکنین که چه اثرات مثبت و مفیدی روی جسم ما داره روزه گرفتن. میخواییم فقط از جنبه علمی و طبی به یه ابعاد و آثار فریضه روزه صحبت شود.
عرض کنم خدمت شما که هر چیزی یا هر وسیله نقلیه‌ای که شما دارید هر چند وقت یه بار نیاز به یک سرویس داره. شما میرید روغنش رو میبینید، آبش رو میبینید، موتورش رو چک میکنید، دیسک و صفحه و کلاج و غیرش میدید، یک تعمیرکار اون رو بازنگری میکنه و در واقع آمادش میکنه برای ادامه سفر. بدن آدمی هم نیاز داره هر چند وقت یک بار این بازنگری رو بکنه و در واقع فرصت این بازنگری رو نگاه کنه داشته باشیم. روزداری یه بازنگری مجدد هستش.
بله،
هم از نظر جسمی هم از نظر روحی. در واقع گفته میشه که روزداری یک نوع، در واقع دو تا برنامه داره، یک تخلیه است، یک تحلیه، تخلیه مواد زائد و فاسد بدن به یک نحوی و تحلیه به یک نحوی از نظر روحی، دور راندن افکار و اون احساسات و نفسانیاتی که بر آدمی حاکم میشه.
بله،
و در واقع ما با روزداری این فرصت رو به ارگان‌های مختلف بدن میدیم که بازنگری کنن خودشون رو، ببینن چه چیزی اضافه دارن و اونها رو به یه نحوی از خودشون دور کنیم. حساب بفرمایید که معده‌ای که هر روز پر هستش یا کبدی که هر روز درگیر با مواد چربی، مواد غذایی مختلف هستش، این فرصت رو پیدا میکنه که حالا خودش رو نگاه کنه و ببینه چه چیزهایی اضافه داره و ثانوی به ماجرا اونها رو تو بستر خونی بریزه و از طریق سیستم لنفاوی اونها رو از بدن خارج کنه.
بله.
خب روزداری، یک روزداری درست این فرصت رو به تمام ارگانهای ما میده که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم.
خب اگه یک توضیح در مورد این شرایط روزداری خوب و روزه گرفتن مناسب بتین و اشاره بشه به جزئیات قضیه، ای که گفتین روزه یک تصفیه خانه است، یک تصفیه است برای بدن ما، اینا میرم یک کمی بازتر بکنین.
عرض کنم خدمت شما که ببینید در واقع هدفتون به این هستش که سلامت رو در افراد افزایش بدید. یعنی چی؟ یعنی این که ما بگیم چه کار بکنید که عواملی که شما رو در مزان خطر قرار میدن رو از خودتون دور کنید. روزه داری این کار رو برای ما میکنه. یعنی چی؟ یعنی دقت بفرمایید، ما میگیم شما بیاین لایف استایل یا شیوه زندگیتون رو اصلاح کنید. تو شیوه زندگی ما میگیم کم بخورید، خوب بخورید، خوب بجوید، بعد فعالیت بدنی مناسب داشته باشید، به دنبال این فعالیت بدنی مناسب در کنارش سعی کنید کارهایی رو انجام بده که از نظر روحی آمادگی مناسب رو داشته باشید.
بله.
خب این ستا رو که کنار هم دیگه میذاریم، بعد فکر میکنیم که خب ما میخوایم لایف استایلمون بهتر بشه، توی اون قسمت تغذیه‌مون چه کار باید بکنیم؟ نمکمون رو کم کنیم، چربیمون رو کم کنیم، اسیدوریکمون رو به یه نحوی کاهش بدیم. بعد در کنار ماجرا سعی کنیم ویتامین های لازم رو به بدنمون برسونیم. بعد این تفکر پیش میاد چه کار بکنیم؟ خب اگر ما بیایم شیوه روزداریمون رو به شیوه صحیح و درست انجام بدیم، این اتفاقات برای ما میفته. در حین روزداری اتفاقی که میفته این هستش که ما میایم یک وعده غذاییمون رو حذف میکنیم و در واقع میایم حجم انرژی وارد به بدن رو کاهش میدیم. این رو دقت داشته باشید، حذف هر کدوم از وعده ها مثل افطار یا سحر منجر به عوارض خاصی برای بدن آدمی میشه.
بله.
شرط دوم اینه که در وعده افطار هم ما بدونیم چی میخوریم. دقت بفرمایید، ما توصیه‌مون در وعده افطار این هستش که بیان با یه آب گرم، حالا یک سوپ گرم افطار رو باز کنید، یه غذای خیلی سبک بخورید، عبادتتون رو بکنید، بعد شام رو مصرف کنید. بعد در حین افطار تا سحر آب و میوه‌جات رو مصرف داشته باشید. یک ساعت قبل از سحر بیاین چیکار کنید؟ بشینید و یک وعده غذایی بخورید. یعنی تو هنگام سحر وعده غذایی که حاوی پروتئین، کربوهیدرات و چربی هستش. ما 18 ساعت گرسنگی داریم. باید بتونیم این مواد غذایی که در بدن آدمی مدت زمان دیرتری هضم میشن و به تدریج انرژیشون آزاد میشه رو در اختیارشون قرار بدیم. حالا این سوال پیش میاد که اگه این کار نکنیم چی میشه؟ دقیق بفهمید، گرسنگی بیش از اندازه ذخیره های قند رو مصرف میکنه. ما یه ذخیره‌ای در کبدمون داریم، در طی روزهای اول ماه مبارک رمضان به تدریج مصرف میشه. حالا اگر این گرسنگی خیلی طولانی باشه، بدن برای فعالیت‌های خودش که نیاز به گلوکوز داره، خصوصا مغز، اتفاقی که میفته این هستش که میاد از متابولیسم غیر طبیعی خودش، یعنی متابولیسم سوخت چربی‌ها استفاده میکنه. سوخت چربی‌ها به صورت کاذب، به صورت ناقص اتفاق میفته و ثانوی ماجرا اتفاقی که میفته تولید کتون میکنه در بدن آدم.
بله.
این کتون آزاد شده هم منجر به آزاد شدن چربی های اسید های آزاد در بدن میشه و از طرفی بوی بد دهان، بوی بد عرق و اون حالت ناخوشایند مثل کسالت، سردرد، خستگی، ناتوانی رو برای افراد به همراه میاره. آدم ها کم حوصله میشن، عدم تحمل ذات به دیگرون پیدا میکنن. اینها ناشی از چیه؟ یک سوء مصرف یا سوء تدبیر، در واقع اینجوری بگم. افرادی که میگن خیلی خوب ما افطارمون رو که میخوریم دیگه سحری نمیخوریم، یک گرسنگی بسیار طولانی میدن و این ماجرا در طی دراز مدت، یعنی 30 روز ماه مبارک رمضان، بعضا عوارض خاصی رو برای افراد ایجاد میکنه. یکی از اون رو گفتم چیه؟ آزاد شدن چربی ها. اسیدهای چرب. اسیدهای چرب پیش نیاز بالا رفتن تریگلیسیرید و کلسترول در بدن آدمی هستش، پیش نیاز ساختمان اینها هستش. آزاد شدن این چربی ها در مورد افرادی که ریسک فاکتورهای بالا دارن، مثل سن بالا، مثل مردان بالای 50 سال، مثل خانم هایی که به دوران رایسگی رسیدن، خانم هایی تو مزان خطر 45 سال به بالا، من همیشه میگم عرض کنم، مثل آدمایی که فعالیت بدنشون کمه، آدمایی که خودشون چاقن، اونایی که کمکاری تیروئید دارن، اونهایی که پرکاری تیروئید دارن، اونایی که سندرم کوشینگ دارن، اونایی که فئوکروم‌سایتوم دارن، اونهایی که هایپرالدوسترونیس اولیه دارن، اونهایی که چاقی های موضعی در بدنشون هستش،
بله،
اونهایی که گرفتاری اوروکورنر با ریس فاکتور و فامیلی هیستوری مثبت دارن، یعنی سابقه فامیلی مثبت دارن، اینها استعدادشون برای گرفتار شدن به اوروکورنر رو تشدید میکنه و تنگی عروق برای این افراد اتفاق میفته.
پس عزیزان شنونده توجه کنن که اقدامات غیر علمی و غیر ضروری به نام پرهیز و رژیم غذایی و نخوردن غذاها که مثلا میگن میخوایم لاغر شوم، میخوایم سالم باشم، اینا را انجام ندن که برعکس انتظار نتیجه برعکس و معکوس خواهند گرفت. برمیگردیم به اصل بحث خود راجع به چربیای خون با دکتر صاحب. یکی از سوالات این است دکتر صاحب که اگه یک نفر برنامه غذایی خود را رعایت کنه، تحرک و ورزش هم داشته باشه، سپورت بکنه، باز هم چربی خونش بالا باشه، دلیل اینمی بالا بودن چیسته؟ آیا بجز رژیم و برنامه غذایی، تحرک و ورزش، فاکتورها و عوامل دیگی هم در ایجاد اینمی مشکل چربی خون بالا نقش داره؟
بله خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمت شما که افزایش چربی خون علتهای مختلفی داره. بعضی وقتا علتها ژنتیکی و فامیلیال هستش که در افراد مختلف ممکنه اتفاق بیفته. بسیار از افراد هستن که تایپ تریگلیسیرید یا افزایش تریگلیسیرید خون خیلی بالا دارن و بعضیا میزان کلسترول خون خیلی بالایی دارن. به همین خاطر بعضی از افراد هم هستن بیماری‌های زمینه‌ای دیگه‌ای دارن، مثل کمکاری غده تیروئید دارن. بعضی از افراد دیابت دارن. بعضی از افراد هستند که بیماری کوشینگ دارن. این افراد مستعد افزایش چربی خون هستند، علارغم اینکه افراد تغذیه خوبی دارن، علارغم اینکه رعایت میکنن.
بله.
خب این گونه افراد باید بیماریشون درمان میشه. بیماری که درمان میشه کلسترولشون یا تریگلیسیریدشون کنترل میشه. این نکته کلیدی من اینجا عرض کنم. بعضی از افراد خانواده ها عنوان میکنن که بچه های کوچیک خب میخورن میسوزونن، حالا بچه باید تو کوچیکی بخوره. و بعضی از تفکرها این هستش که خب آدم بهتره بخوره بعد بمیره تا نخورده بمیره. این تفکرات این هستش. اینو دقت بفرمایید که اولا در مورد بچه ها شیوع گرفتار شدن به فشار خون، شیوع گرفتار شدن به افزایش چربی، شیوع گرفتار شدن به چاقی از تغذیه دران شکم مادر در روی مادر باردار اتفاق میفته.
بله.
گرفتاری رو کورنر در به تغذیه مستقیم مادر ارتباط داره. بعد وقتی بچه های زیر دو سال تغذیه نامناسب دارن، یعنی مادر به درستی غذاشون نمیده و زود تب غذاشون وامی داره و بهشون غذای غیر از اون که باید مادر بهشون بستاد شیر بده بهشون میده، این حال باید استعدادشون به گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم افزایش فشار خون رو استعدادشون ایجاد کنه. گرفتار شدن به کورنر از سن دو سالگی شروع میشه. به همین خاطر ما توصیه میکنیم افراد بین 9 تا 11 سال یه بار چربی خونشون رو چک کنن به صورت رندوم. بعد افراد بین 17 تا 19 سال هم یک بار چربی خونشون رو چک کنن که مشخص بشه اگر استعدادشون برای افزایش چربی هستش، از اون زمان ما پیشگیری کنیم و رژیم غذایی خاص رو بدیم. میدونید که با توجه به تغییر در سیستم زندگی های ما که اتفاق افتاده و ما سیرمون به مصرف فست فود ها بیشتر شده، یعنی هم داریم بهشون نمک بیش از اندازه میدیم، هم چربی بیش از اندازه میدیم، استعدادشون برای گرفتار شدن به هم افزایش چربی هم گرفتار شدن به اوروکورنر رو داریم زیادشون میکنیم.
بله.
خصوصا که کم تحرکی در نسل جوان بسیار بسیار شایع است. دوم ممکنه بیماری زمینه‌ای داشته باشن. من باید بررسی کنم.
خب عزیزان شنونده یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما. و parstoday.ir/dari آدرس سایت ما است. زربان از رادیو دری.
از دارو چه می دانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیات دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای ضد تشنج در ماه رمضان هست. بیمارانی که مبتلا به تشنج هستن باید چند نکته رو در ماه مبارک رمضان بدونن. یکی این که خود گرسنگی منجر به کاهش آستانه تشنج میشه، تشنگی به همین ترتیب آستانه تشنج رو کاهش میده، به همین خاطر کنترل تشنج در ماه رمضان برای بیماری که روزه‌دار هستن مشکل تره و حتما باید داروهای ضد تشنج ادامه پیدا بکنه، ولی در خصوص نحوه تنظیم اون بهتر هست که با پزشک متخصص خودتون مشورت بکنی. به چه ترتیبی؟ به این ترتیب که معمولا از داروهایی در این ماه استفاده میشه که به صورت یک بار یا دو بار در روز قابل استفاده هستن. اگر که بیمار مجبور باشه که داروهای مصرف بکنه که چندین بار در روز استفاده میشن، اون وقت باید در خصوص این که میتواند روزداری داشته باشه یا نه با پزشک متخصص باید مشورت بکنه. ولی نکته‌ای که وجود داره تو مواردی که تشنج تحت کنترل هست و بیمار حداقل 2 سال هست که بدون تشنج باقی مونده، با نظر پزشک ممکنه این تغییر و تبدیل دوز انجام بشه و بیمار بتونه روزداری خودشو ادامه بده.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما هستین. در برنامه زربان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری در مشهد مقدس، دکتر صاحب ایلچیان نکات بسیار مهم و مفیدی را در بخش اول شما مطرح کردین. حالا در این قسمت از برنامه میخواییم بپرسم که در کل افراد و انسانها در زندگی و به خصوص در این ماه خاص در شرایط روزداری چی اصول کلی و اساسی را باید در روش زندگی خود، در برنامه غذا و خوراک خود، اینا را باید چی نکات را باید مراعت بکنن تا علاوه برمون نتایج معنوی روزه از فایده ها و اثرات خوب بر سلامت و صحتشان هم برخوردار شوند. یک نکات کلی و اساسی را اگر برای ما بگوین، مخصوصا برای چربی های خون مثل کلسترول و تریگلیسرید، خوشحال میشین.
بعد خواهش کنم عرض کنم خدمت شما که این نکته رو بگم که اول دمت با تریگلیسرید بیام. تریگلیسرید زیر 150 برای ما مطلوبه. وقتی که افراد تریگلیسیرشون شد بین 150 تا 200، یعنی میزان چربی خونشون یک کمی بالاست، تو مزانه خطر هستن.
بله.
از 200 به بالا ضرورت داره که ما یه تجدید نظر توی رژیم های غذاییمون داشته باشیم. در مورد کلسترول، عدد 200 رو ما صد نظر میگیریم. کلسترول به دو قسمت کلسترول خوب و کلسترول بد تقسیم میشه. کلسترول خوب کلسترولی هستن که نقش فرغون رو اجرا میکنن، کارش اینه که چربی های بد رو از بدن خارج میکنن، که اون رو ما به صورت HDL عنوان میکنیم. کلسترول بد اونهایی هستن که به نام LDL عنوانشون میکنیم، که اینها اونهایی هستن که میان باند میشن به جدار دیواره و در کنارش اون شبکه یه گرفتار شدن به عروق کرونر رو برای ما یواش یواش ایجاد نشه برام، که حالا کافیه رگه تنگ شه یا لخته بیاد اونجا گیر کنه، رگه بسته شه.
بله.
خب اون چیه؟ در مورد افراد مختلف دو گروه هست، یا افراد بیماری دارن یا افراد بیماری ندارن. اگه فردی بیماری خاصی نداره، مثل دیابت، مثل بیماری فشار خون، مثل سن بالای 50 سال، یعنی با عنوان ریسک فاکتور حساب کنه، نداشته باشه، ما LDL مورد نظرمون که در نظر میگیریم عدد 125 رو در نظر میگیریم.
بله.
ولی اگر فرد دیابت داشته باشه، اینها باید بیاد زیر 110. حالا اگر دیابت به اضافه گرفتاری و کرونر داشته باشه، ما نظرمون است که عدد 100 رو تو ذهنمون داشته باشیم، سعی میکنیم چربی های LDL رو زیر 100 بریم. چی کار کنیم که نقش فرغونه زیاد شه، یعنی HDL بهتر بشه؟